اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنة الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. دوستان عزیز، بحث ما در باب تفسیر در آیه شریفه سوره اسراء بود، آیه 33 سوره اسراء، که اونجا خداوند متعال فرمود که نفسی را که محترم است نکشید. خداوند متعال حرام گردانده اون نفس را، کشتنش را، و هر کسی که مظلوم کشته بشود برای ولی او ما سلطنت قرار دادیم. پس نباید باز در مورد قتل اسراف کنه، چون که اون ولی مقتول خداوند او رو یاری میکنه. حالا دوستان عزیز، این آیه شریفه را که ما بررسی میکردیم، بخشی از کلماتش را توضیح دادیم و رسیدیم به فقط جعلنا. جعلنا، جعل به معنای خلقم میاد در قرآن و در ادبیات عرب، و به معنای تسییرم میاد، و به همین جهت هم هست که اگر به معنای خلق باشه یک مفعولیه، جعلکم یعنی خلقکم، اینجا یک مفعولیه، و اگر چنانچه به معنای تسییر باشه، اگر به معنای تسییر باشه مثل ابواب سیره و افعال سیره، دو مفعولیه. پس ملاحظه بفرمایید، فقط جعلنا یعنی فقط سیرنا سلطانا لولیه. اینجا ما میتونیم در حقیقت دو مفعولی قرارش بدیم. در ترجمه این آیه شریفه، این تفسیر آیه قرآنی که الان دست منه، ترجمه آقای احمد کاویانپوره که من تا حالا ندیده بودم، شد قرآن‌های مترجم غیر معروف و مشهوره، ولی ایشون معنا کرده که زینهار کسی را که خدا قتلش را حرام کرده است نکشید مگر به حق و اجرای عدالت و احکام اسلامی، و هر کس مظلومی را بکشد، و من قتل مظلومم، و هر کسی که مظلومی را بکشد، حالا فعل را دقیقا معلومشون ترجمه کرده، یعنی به من قتل مظلومه، و هر کس مظلومی را بکشد، مثلا مظلومان را مفعول بگرفته، قتل را معلوم کنه، ما ولی و سرپرست مقتول را بر قاتل مختار قرار دادیم. البته سرپرست مقتول نباید در قتل و خونریزی اسراف و اصرار ورزد که او از جانب ما معید و منصور خواهد. ترجمه که نه تنها توضیح عربیشه، بلکه به مراتب مشکل تر میکنه آیه شریفه را و ترجمه این آیات شریفه را، ولی تر نوشته دیگه ترجمه آقای احمد کاویانپوره. ترجمه های سلیس خیلی در حقیقت واقعا دخالت داره در باب این که چگونه ترجمه ای رو ما ارائه بدیم و به ارسلان شریف با سعادت شما که مراجعه کنیم، تقاییز آقای علما را هم داره. خب ملازم بفرمایید، در این آیه شریفه جعل، پس بنابراین امکان داره که در حقیقت به معنای تسییر باشه، یعنی دو مفعولی، و جعل ممکنه به معنی خلق باشه و یک مفعولی. در اوائل قرآن آیه شریفی هست که خداوند متعال می‌فرماید یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت. این آیه که در آیات اوائل قرآن هست، خداوند متعال از واژه جعل استفاده کرده، و مرحوم امین الاسلام تبرسی رحمت الله علیه در زیل این آیه شریفه این مطلب را بررسی کرده در باب جعل. گفته جعل در استعمالات عرب چهار وجه، یک وجهش اینه که جعل از افعال شروع باشه و اگر از افعال شروع باشه در قرآن استعمال نشده. ما در کتاب‌های ادبی خوندیم قبلا که جعل از افعال شروع، یعنی افعالی که دلالت بر شروع فعل میکنه، جعل یضرب یعنی شروع کرده بزنه، لذا افعال شروع گفتن با ان ناسبه نمیاد خبرش، چون ان به استقبال میبره و جعله به زمان حال دلالت داره. پس بنابراین جعل از افعال شروعه. اما حالا سوال، آیا جعل که از افعال شروعه در قرآن استعمال شده؟ نه، مرحوم امین الاسلام تبرسی میفرماید جعل به این معنا در قرآن استعمال نشده. یک جعل دومی داریم که به معنای خلقه، و جعل اگر به معنای خلق باشه یک مفعولیه و در قرآن استعمال شده. در کتاب معجم الفاظ القرآن که مجمع علمی قاهره نوشته و همینطور کتاب المعجم فی فقه لغت القرآن و سر بلاغته، این دوتا کتاب آمدن مصادیق جعل را از همدیگر جدا کردن و در حقیقت اون مواردی را که جعل یک مفعولیه با اون مواردی که جعل دو مفعولیه را از هم تمییز دادن و برای ما مشخص کردن. من همیشه میگفتم که اگر واقعا این توفیق حاصل بشه برای نویسندگان اسلامی که بیان موارد در حقیقت که واژه‌ای در قرآن به دو معنا استعمال میشه یا به بیشتر از دو معنا استعمال بشه، اینا رو بیان از همدیگر جدا کنن. مثلا جعل الان در استعمالات قرآنی ما هم یک مفعولی داریم هم دو مفعولی. خب کجا یک مفعولیه کجا دو مفعولیه؟ اینا رو از همدیگر اگر جدا کنن خیلی جالب است برای کسی که مراجعه میکنه و در واقع میخواد استفاده کنه. ببینید در کتاب معجم الفاظ القرآن که مجمع علمی قاهره تألیف کرده و این چاپی که من الان دارم مجمع اللغت العربیه در دوره جمال عبد الناصر، شما اگر مقدمه شما ملاحظه بفرمایید اینجا زمانی بوده که محمد حسین هیکل وزیر مصر بوده، وزیر فرهنگ مصر بوده و اتفاقا مقدمش هم با قلم ایشون شروع میشه که ایشون اقترح یعنی یک پیشنهادی رو در واقع داده و مطرح کرده که در این کتاب آمده از وضع معجم خاص الفاظ قرآن کریم. این معجم را حسین هیکل، محمد حسین هیکل وزیر معارف مصر پیشنهاد کرده به دانشمندان طراز اول مصر، خلاصه مثل شیخ محمود شلتوت و دیگران توش دخالت داشتن، شیخ عبدالوهاب خلاف، این از بزرگان علمای طراز اولن که ما از خلاف در اصول فقه مقارن خیلی یاد میکنیم و نام میبریم. شیخ محمود شلتوت هم اون فقیه معروف زمان مرحوم آقای بروجردی بود که فتوای به در واقع کفایت مذهب شیعه امامیه داره. حالا اینجا ما واده جعله را که بیاریم نگاه کنیم، در این کتاب واژه جعله را آمده معنا کرده و موارد مختلفش را از هم جدا کرده. این معجم الفاظ القرآن حسنش به اینه که در واقع موارد مفعولی و موارد دو مفعولی را از همدیگر جدا میکنه. یا مثلا شما ملاحظه میفرمایید کلمه مبین، مبین در قرآن هم به معنای ظاهره یعنی لازم و هم به معنای مظهره یعنی به معنای آشکار کننده. خب ما در هیچ کتاب لغتی نداریم که مبین را از هم جدا کرده باشیم، ولی مقداری در کتاب معجم الفاظ القرآنی کار شده، لذا این که بیاد موارد لازم و متعدی موارد متعدی به یک مفعول و دو مفعولی رو در استعمالات قرآنی جدا کنن، یکی در موجم الفاظ القرآن مدخلش باز شده که به پیشنهاد محمد حسینی کل نوشته شده، و دیگری در کتاب المعجم فی فقه لغت القرآن بنیاد پژوهش های استان قدس رضوی این کار شده. الان جلد اول معجم الفاظ القرآن دست منه، در صفحه 194 اینجا نوشته جعله به معنی خلقه و اوجده، در قولی تالا بعد مواردش را 77 مورد را اینا فهرست کردن که در قرآن جعله به معنای خلقه آمده. پس مرحوم امین الاسلام تبرسی که میگه آقا جعله به معنای خلقه در 77 مورد به معنای ارسیتون، این 7 مورد اگر بله بعد آمده گفته آقا به معنا سیرهو حقیقتن و حکمن، سیرهو یعنی تسییر یعنی دو مفعولی، باز گفته که این معنای تسییر هم در حقیقت موارد زیادی داره. حالا این جعله آیا جعل یعنی کل با کل مشتقاتش 77 بار استعمال شده؟ نه، جعله تنها در حقیقت، شاید هم هر کدوم از مشتقاتش جدا باشه. این نکته رو باید نگاه کنیم که این دقت، بله ظاهرش اینه که جعله به معنای اول و معنای دوم مجموعاً 77 بار استعمال شده، چون در حقیقت سومی هم گفته به معنای شروع و حکمه و قرره، مثل جعل لکم اجلا لا ریب فی، یعنی قرره لکم، برای شما تقریر کرد در حقیقت، ای حکمه و قرره. منتها این معنا مرحوم تبرسی رحمت الله علیه به همون معنای خلق برمیگردونه، یعنی به معنای این که پدید آورد برای شما، مثلا به معنای شرعه هم گرفتن. خب نگاه کنید، پس بنابراین معنای اول از افعال شروع، معنای دوم از افعال خلق یک مفعولی، معنای در حقیقت سوم از افعال تسییر و دو مفعولی و دو مفعولی، و اما معنای چهارمی هم در حقیقت مرحوم امین الاسلام تبرسی پیشنهاد میکنه در اونجا، که میگه به معنای سمایه، و اگر به معنای سما هم باشه دو مفعولیه. حالا مواردی که به معنای سما باشه رو دیگه با دادن بره پیدا کنه. من اجمالا الان لغت جعله را براتون توضیح دادم و دوستان رو حواله میدم به معجم الفاظ القرآن الکریم که گفتیم در اونجا مفصل توضیح داده شده، و همونطور المعجم فی فقه لغت القرآن. فقط جعلنا لولیه، ولی خیلی مهمه دوستان عزیز. ببینید احمد ابن فارس قزوینی در کتاب معجم الفاظ معجم و مقایس اللغه میگه ماده ولی کلن یک اصل داره، یعنی تمام مشتقاتش برمیگرده به یک ریشه، و اون ریشه عبارت از این است که به معنای قرب یعنی نزدیکی. حالا تمام استعمالاتی که ما در حقیقت از ماده وله وحلیه داریم به معنای قربه. شما ملاحظه کنید مثلا در قرآن فعلش آمده الذین یلونکم، یلونکم فعل مزارعه از ماده ولی، ولی یلی مثال واوی و ناقص واویه که ما در اصطلاحات علم صرف قدیم یادم میاد بهش مفروغ میگفتن، لفیفی که از هم جدا باشه مفروغ میگفتن. خب ببینید کلمه ولی اصلش رو ایشون میگه به معنای قربه، به معنای نزدیکی، و به همین جهت در واقع حتی اون ولایت که به معنای امارت و حکومت هم آمده، چون والی قریب مردمه یعنی نزدیک به مردمه، بر مردم حکومت داره یعنی مردم نزدیک به اون، او به مردم نزدیکه. ببینید این ماده اینطوریه که پس با معنای قرب و نزدیکی در تمام معانی او سرایان داره، و اگر چنانچه ولا ولی یلی یا ولا یلی به معنای ولایت و به معنای سرپرستی و امیریت و امارت هم میاد، و از جهتش اینه که در حقیقت والی و رعیت به همدیگر باید نزدیک باشن، والی از حال رعیت خبر داشته باشه و رعیت نسبت به دستوراتی که والی میده اطاعت کنه، اینطوری نباشه که اطاعت نکنه و طغیان و سرکشی کنه. پس ببینید دوستان عزیز، ماده وحی روشن شد در اینجا که احمد ابن فارس غزوینی میگه اصلش به معنای قربه و حتی اون ولایتی که به معنای امارت و به معنای سرپرستی هست، ولایت، ولایت به معنای امارت و اینا، اونم به همین معنا برمیگرده. اما در کتاب‌های دیگر وقتی ما نگاه می‌کنیم ماده ولی را خب توضیحات گوناگونی براش نوشتن. مثلا ولی هو یلیه ولیان، الان در همین کتاب معجم الفاظ القرآن که دم دست منه و کتاب‌های دیگر هم نگاه کردم، به معنای قرب منه فی المکان، نزدیک اویه، نزدیک او در مکانه، نزدیک او در نسبه، نزدیک او در غیره ما هست. حتی الان طبق این تفسیر لغت اون ولیه‌ای که به معنای ولایت و امارت هم هست به معنای همون قربه. پس این مشترک در حقیقت معنوی میشه که مراتب گوناگونی داره، نه بگیم برای هر یک کدوم وضع شده. بعد میگه ولیه و یلیه ولایتن و ولایتن، هر دو میاد به معنای نصره، یعنی در حقیقت او را یاری کرد. و یقال ولی امر فلان قام به امرهی و کان فی صلاتی، فالولایه یعنی النصره. ولایت ولایت به معنای نصرت میاد، ولایت ولایت به معنای یاری کردن میاد. این یاری کردن و در حقیقت امیر بودن، چون که نزدیکن در حقیقت و کسی که کسی دیگری را یاری میکنه که اندهو به او نزدیک میشه و به او عنایت داره. اینا در ثلاثی مجرد دوستان عزیز. واژه والی از همین ماده هست. در قرآن ولایت هم آمده، والذین آمنوا ولم یهاجروا ما لکم من ولایتهم. ولایت در اینجا به معنای نصرته، به معنای ارثه. ولایت به معنای نصرت. ببینید در قرآن هم کلمه ولی آمده از این معنا، هم کلمه اولا آمده از این معنا. اولا ناس به ابراهیم، یعنی در حقیقت اون کسی که نزدیکتره به ابراهیم، نزدیکتره به ابراهیم از اون ماده ولایت. یا ولی وقتی میگیم در حقیقت یعنی سرپرست، سرپرست یا به تعبیر اهل سنت آمدن گفتن ناصر، یا مثلا فرض بکنیم که این معنا را از همین ماده ولایت گرفتن و از همین جمله گرفتن. اینا در معنای ثلاثی مجرده که دوستان عزیز عرض کردیم، اولا، ولی، والی، اینا به معنای ولی یلی یعنی همون ولایت و سرپرستی پیدا کرد که اصلش به همون قرب برمیگرده. در زیل آیه شریفه انما ولیکم الله ما در بحث‌های علم کلام آیات الامامه توضیح دادیم که با عنوان تفسیرهای کلامی در کانال ما گذاشته میشه. در اون درس ها توضیح دادیم واژه ولی. الان ولی را وقتی به کتاب‌های لغت مراجعه میکنیم مشترک لفظی است. در کتاب النهایه تعلیف ابن اثیر جزری متوفای 636، ببخشید متوفای 606، اون صاحب الکامل، ابن اسیر صاحب الکامل متوفای 636، ابن اسیری که صاحب جامع الاصول و صاحب النهایه هست متوفای 606، میگه کلمه ولی 32 معنا داره، یعنی معانی گوناگون، حتی 2 تا معنای ضد داره، هم به معنای معتق میاد هم به معنای معتق میاد. ولی به معنای ناصر. و اهل سنت در آیه شریفه مثل فخر رازی اگر شما مراجعه کنید، ما آرا و نظریاتش رو مفصل بررسی کردیم، اصرار داره که در اینجا ولی بر اساس سیاق آیه شریفه 51 و آیه شریفه 56، یعنی درست 4-5 آیه قبلش با فاصله و یک آیه بعدش، به معنای ناصره، نصرته. انما ولیکم الله یعنی کسی که شما را نصرت میکنه، چون آیات 51 درباره این است که به کفار نزدیک نشید، اونها را ناصر خودتون نگیرید و در حقیقت نصرت اونها را برای خودتون حساب نکنید. ببینید ولی در اونجا یکی از معانیش به معنای همون امیر است، به معنای المتصرف فی الامور به قول فخر رازی. یکی از معانی مشترک لفظی المتصرف فی الامور، یعنی الوالی. پس ما ماده ولی را میتونیم بگیم در حقیقت مشترک لفظی است و دو معنا داره. درست؟ یک معنا به معنای نزدیک شدن، دوم به معنای امیر شدن. دو معنا داشته باشه، یعنی برای هر دو وضع شده باشه. اما احمد ابن فارس قزوینی معتقده که نه، این دو تا وضع نداره، بلکه یک وضع داره. یعنی در حقیقت معانی گوناگون را ما برمیگردونیم به یک اصل، و اون اصل اولیه به معنای قربه، به معنای نزدیکی هست. یعنی وقتی که نزدیک میشه، در واقع والی نزدیک میشه، ولی نزدیک میشه، و لذا به معناش در حقیقت به این معنا آمده. ببینید این معنای دوم را که در حقیقت گفتیم به معنای ولی شدن، به معنای امیر شدن، که ولایتهم را به معنای نصرت گرفتن، یعنی مصدر نصرت به معنای امیر شدن گرفتن، چون عرض کردیم معانی گوناگونی برای این کلمه ولی وجود داره و کسی که ناصر انسان هم باشه در حقیقت به انسان نزدیکه. در آیه شریفه این به معنای دومی که در ولی وجود داره، ولایت وجود داره، متعدی به باب تفعیل هم میشه، لذا میگیم واللهو. واللهو وقتی گفته میشه یعنی جعلهو ولیا، جعلهو والیا. مثلا وقتی میگن ولیتو که طریق البرد، یعنی تو را والی طریق و راه شهر قرار دادن. ببینید این در حقیقت به معنای والله یعنی جعل در حقیقت متعدیه. اما ما در قرآن، دوستان عزیز، این معنا، این واژه خیلی گسترده‌ایه. در قرآن ما ولو مدبرین هم داریم در حقیقت. این ولو مدبرین، ولو به معنای همون مدبرینه، مدبرین به معنای ولویه، لذا فرمودن و مدبرین در اینجا عبارت از حال تأکیدیه. حال تأکیدیه، حال تأکیدی یعنی چه؟ یعنی حال تأکیدی همون مطلبی رو میرسونه که از فعل میاد. یا در آیه شریفه سوره کهف آیه 18 هم تقریبا همین معنا وجود داره. لو اطلعت علیهم، اگر بر اونها مطلع میشدی، لولیت منهم، پشت میکردی در حقیقت، فرارن، پشت میکردی از روی فرار، ولملئت منهم رعبا، رعب عجیبی وجود تو را فرار میگیره. اونجا کلمه فرارن که انهو همون معنای ولیته، منتها فرارن در اونجا مفعولن در عجله، مدبرن در این آیه شریفه حال تأکیدیه، ادبره یعنی پشت کرد، ولا یعنی پشت کرد، فره هم یعنی فرار کرد و در حقیقت پشت کرد دیگه دشمن. ببینید ولا به معنای پشت کردن هم میاد، همونطور که باز ما یک ولای دیگه هم در قرآن داریم. این ولایی که به معنای پشت کردن باشه، دوستان عزیز توجه داشته باشید که لازمه. پس بنابراین این واژه ولی و ولایت و واژه والی و واژه ولای و ولی عجیب استعمالات گوناگونی در قرآن داره. ما الان در آیه شریفه‌ای که در باب قبله وارد شده، خداوند متعال می‌فرماید قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلة ترضاها. الان به تفسیر که کنز العرفان مرحوم فاضل مقداد رحمت الله علیه در آیه 826 اگر مراجعه کنید، دوستان من، کلمه ولی توکر اونجا میگه دو مفعولیه. ولی توکر در نولینک میگه دو مفعولیه، ای لنعتینک قبلتن، یعنی ولا را به معنی اعطا گرفته. پس ببینید ما همینجا از فرصت استفاده میکنیم، چند تا واژه در قرآن داریم به معنای اعطایه، و در بحث‌های فقه اللغه اتفاقا بحث آخرمون در باب ترادفه که آیا ترادف وجود داره یا نه. ما لغت اعطا داریم، لغت آتا داریم، لغت ولا داریم، لغت خوله داریم، لغت ارسیان، تمام اینها به معنی اعطا کردن. نحله داریم که یک بار در قرآن استعمال شده، آتوهن نحلتن. منحه هم داریم که در قرآن استعمال نشده، ولذا در اون حدیث شریف نبوی در مورد تسبیحات حضرت زهرا که حضرت زهرا ازشون درخواست کرد که یک کنیزی برای خانه تعیین کنه رسول خدا و امیرالمومنین، حضرت رسول فرمودن آیا دوست داره چیزی بهت بدم که خیلی
خلاصه الا اعتیک تو بهار الانوار هست، تو کتاب جامع احادیث شیعه مرحوم آیت الله بروجردی هم هست. ببینید الا اعتیک الا امنحک الا انحلک، سه تا واژه رو پیغمبر اکرم به کار بردن و این نشانه این است که اگر ما این سه واژه را در این حدیث شریف بپذیریم، ترادف در لغت عرب وجود داره. پس بنابراین از این که در استعمالات پیامبر اکرم دو معنا به یک دو لفظ سه لفظ به یک معنا استعمال شده، این ادل و دلیل است بر این که ترادف وجود داره. در اصول کافی هم در کتاب علم حضرت می‌فرمان ذالکه به منزلت تعالی و حلمه. خب این روشنه. پس ببینید دوستان عزیز، ما واژه ولا را با این گستردگی اگر خواسته باشیم دقت کنیم، می‌بینیم که در حقیقت معانی گوناگونی داره. والله یعنی جعله ولیا، البته همین والله با عن اگر استعمال بشه معنای صرفه هم میاد. والله عن ذلك یعنی صرفه عنه، که این معنایی است که با حرف جر تعیین میشه. پس نگاه کنید، ما ولی داریم که در حقیقت به معنای قرابه منه یعنی نزدیک شدن، اونها را به اونها نزدیک شدن. یلونکم یعنی یقربون منکم، به شما نزدیکن. ما ولی به معنای ولایت و سرپرستی و امارت هم داریم، ولایت ولایت به معنای نصرت داریم. آیا این معانی همشون به یک معنا برمیگرده؟ احمد ابن فارس قزوینی مصره که به یک معنا برگرده. دیگر لغویین آمدن گفتن آقا ولایت به معنای قرب میاد، ولایت به معنای نصرت میاد، ولایت به معنای امارت میاد. پس اینا معانی گوناگونی داره. وقتی که این ولی حتی به ولا برده بشه، یعنی به باب تفعیل، جعله والیا میاد، به معنای اعطاه میاد. اگر جعله والیا باشه یک مفعولیه، اگر به معنای در حقیقت اعطاه الولایه باشه دو مفعولیه، اگر به معنای ولا یعنی ادبره هم باشه لازمه. پس نگاه کنید، باز ولا به معنای ادبره هم آمده. دیگه بعیده که ما بتونیم ولای به معنای ادبره را به معنای مثلا فرض میکنیم نزدیک شدن برگردانیم. پس باید بگیم مشترک لفظیه به معانی گوناگون در استعمالات گوناگون میاد. خب دوستان عزیز، ببینید ما برگردیم به آیه شریفه که گفتیم فقط جعلنا، جعل را گفتیم مشترک لفظیست بین چهار معنا، ولی گفتیم مشترک لفظیست بین سه معنا، یکی معنای قرب، دو معنای امارت و سرپرستی، سه معنای نصرت و یاری کردن. حالا اجازه بدید دنباله بحث را در جلسه بعد ادامه بدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.